سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 4 آوریل 2020 و 16 فروردین 1399. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم، یکی از عزیزان، یه انسان خیر، پیشنهاد میکرد که چون الان در ایران میلیون ها کارگر در واقع حالا یا بیکار شدن یا کنار گذاشته شدن و یا بهشون گفته شده بود که در حال فاصله بگیرن، در خونه بمونن، ولی بسیاری از اینا هیچ کمکی بهشون نمیرسه و در نتیجه پیشنهادش این بود که اون افرادی از ایرونیا که استطاعتشو دارن و در امریکا و اروپا هستن میتونن کمک بکنن. و حالا خود این انسان خیر به هر حال به طرقی کمک کرده و پیشنهادش این بود که از طریق دوستانی که دارن، آشنایانی که دارن و طرق مختلف بتونن کمک بکنن لااقل تا این دوره رو کارگرها و زحمت کشا و واقعا این انسان ها در ایران پشت سر بذارن و دوباره اگه کاری داشته باشن سر کارشون برگردن. این چیزی بود که یکی از عزیزان پیشنهاد میکرد. و اما وارد در واقع دنباله صحبت های هفته گذشته است و عرض شود که جهان به کدام سو می رود و ایران به کدام سو می رود. مسئله ویروس کرونا درس های عظیمی داره که به اینا باید رسید. چون راجع به مسئله خود ویروس و جنبه های پزشکیش برم، من در دو هفته گذشته صحبت کردم، توی سایت تلگرام گذاشتم، دوباره تکرار بکنم، هنوز نه واکسنی براش هست و نه علاج واقعی. تمام این چیزهایی که ترامپ و پرامپ و فلان اینا راجب کلوروکین و دیزوکسی کورکر و سایر چیزهایی رو که میگن هنوز معلوم نشده، به قول خودشون انکدوتال، یعنی سر زبوناست، شایعه، ولی هنوز از نظر علمی به هر حال. بنابراین مهمترین کار فاصله گرفتنه. من فاصله گرفتن هوشمند به قول آقای روحانی که میخواد دوباره مردم سر کار برگردن و حتی وزارت وزیر بهداریش چیز کرده، بهش اعتراض کرده. به عزیزان عرض بکنم تجربه چین، تجربه حتی کره جنوبی، عرض شود که سنگاپور، تا حدی ژاپن، تایوان، چه درسی به ما نشون داد که اگر به طور قاطع از ابتدا به مدت 1.5 تا 2 ماه واقعا فاصله گیری، واقعا قرنطینه صورت بگیره، میشه به این ویروس پیروز شد. از نظر اقتصادی این عقلایی خردگراست. حالا صحبت خواهم کرد که در امریکا که صحبت از خردگرایی میکنن، این کاری که دارن میکنن از نظر اقتصادی ضربات سنگینی به امریکا وارد خواهد کرد و هر کشوری که رعایت نمیکنه از جمله ایران جهنم این سیستمه. بنابراین به طور قاطع از ابتدا باید برخورد کرد. حالا من در حین اخبار از زبان نیویورک تایمز خواهم گفت که به دلیل اینکه برخورد قاطع در امریکا نشد، در حال حاضر دکترها و پرستارها میگن دارن ما رو به قتلگاه میفرستن. حالا نقل قول خواهم کرد از خود خبرنگارای نیویورک تایمز. بنابراین این میتونه درسی برای ایران باشه، برای اینکه آخرین خبرها از ایران ببینید فقط در یک روز 158 نفر تلفات بوده در ایران. در روز گذشته کل تلفات به 3454 نفر، 3 نفر رسیده و 2560 مبتلای جدید داشتی. یعنی من هفته گذشته صحبت کردم که منحنی داشته یه مقدار مسطح یا تخت flattening تخت می شده، مسطح می شده، ولی دوباره با اقداماتی که آقای روحانی و دولتش لااقل وزیر بهداریش میگه اینطور نباید بکنیم، دوباره مردم بیان فاصله گیری و هوشمند، یعنی چه؟ یعنی برن سر کارشون، همون چیزی که ترامپ فرزن. حالا خواهیم دید که اون به اصطلاح چه. بنابراین این رو میخواستم عرض کنم، از این جنبه هاش بیشتر منتها این هفته و هفته های آینده راجع به پیامت های عظیم این قضیه و پاسخ دادن به سوالات نه تنها اقتصاد سیاسی، فلسفی. حالا من فرضاً ما باید پاسخ بدیم به این سوال حیاتی که آیا جان انسان مهمتره یا سود سرمایه؟ آیا موسی غنی نژاد یا مسعود نیلی؟ ما میدونیم جوابشون چیه. آیا فرد مهمتره یا جمع؟ آزادی فرد که بیاد به دیگران را آلوده بکنه و هیچ کاریش نداشته باشن، یا اینکه اقتدارگرا و اون کسی که میاد تو خیابون بهش بگن که تو داری جنایت میکنی و دیگران رو داری آلوده میکنی، فقط خودت تنها نیستی، اگه جمعش بکنن از تو خیابون، اقتدارگرایی، استبداد. حالا در امریکا میگن آره این استبداده، حالا عواقبش رو خواهند دید. بنابراین فرد مهمتره یا جمع؟ فردگرایی بهتره؟ چه خانم مارگارت تاچر میگفت ما جامعه‌ای نداریم، ما فرد داریم، یا جمع‌گرایی سوشیال. آیا طبیعت و انسان باید محافظت بشن یا این دو باید در مسلخ سود سرمایه قربانی بشن؟ با این مقدمه شروع میکنم به اخبار. از نیویورک تایمز یک شنبه اخبار رو من امروز میگیرم، باز هم از یک شنبه تا به امروز همش رو نمیرسم، در اینکه اخبار انقدر زیاده که امکان نداره، وقت احتیاج به چند ساعت وقت داره. ولی این سوال برای خود من مطرح بوده که امریکا که قدرتمندترین، استثنائی ترین، ثروتمندترین و از نظر علم و تکنولوژی در تاپ، چطوره که ماسک به اندازه کافی نداره؟ روپوش بیمارستانی که میگن گان که گاون باشه نداره به اندازه کافی، و ونتیلاتور نداره. چرا؟ ما باید به این سوال پاسخ بدیم. بنابراین مقاله رو که توسط نیکولاس کولیش در 29 مارس یعنی یک شنبه گذشته اومده برای عزیزان میخونم که ببینیم ما برای این که مسائل اقتصاد سیاسی و یا فلسفی رو در یابیم احتیاجی نداره به تئوری های پیچ در پیچ. 13 سال پیش تیتر مقاله هست دولت امریکا کوشش کرد شمار زیادی ونتیلاتور بسازد، این کار با شکست روبرو شد. چرا؟ 13 سال پیش در واقع برمیگرده به 2006-2007. 13 سال پیش گروهی از مقامات پزشکی امریکا طرحی برای تهیه شمار زیادی ونتیلاتور جهت آمادگی برای اپیدمی انفلوانزا تهیه کردن. برای اینکه این اولین ویروس نیست، ما میدونیم چندین تا قبلش ابولا و سیز و عصبتی و سایه. چرا که میدانستن این کشور از این جهت کمبود شدید داره. بودجه آن آماده شد، قرارداد آن امضا شد، کار شروع شد، اما برنامه ناگهان با مشکل روبرو شد. چطور؟ چرا؟ شرکت چند میلیارد دلاری سازنده وسایل پزشکی شرکت کوچک کالیفرنیایی را که قرار بود ونتیلاتور بسازد خرید، یعنی ادغامش کرد. حالا وارد تفصیلش میشیم. در نتیجه پروژه حتی یک دونه هم ونتیلاتور نساخت. این شکست بیمارستان‌های دیگر مراکز پزشکی رو، بیمارستان‌ها و مراکز به مدت 5 سال برای داشتن ونتیلاتور عقب انداخت. بعد وارد تفصیلش میشه. میگه که در سال 2006 وزارت بهداری و خدمات عمومی، عرشبت که Health and Human Services که همین آقای الکس ایزار یه آدم حقوق بگیر شرکت‌های دارویی الان وزیرشه، و خدمات عمومی بخش تازه‌ای زیر عنوان اداره مطالعات عالی بایومدیکال درست کرد که وظیفه‌اش تهیه وسایل و آمادگی برای حملات بیولوژی، شیمیایی و اتمی و بیماری‌های عفونی بود. در سال اول فعالیتش این اداره تصمیم گرفت که چگونه شمار ونتیلاتورها رو افزایش بده. یکی از برنامه‌هاش اینان تخمین زدن که نیاز به 70,000 ونتیلاتور دیگر علاوه بر اون که در انباره، چرا که ونتیلاتورهای موجود در انبارهای دولتی بزرگ گران و استفاده از آنها مشکل و نیاز به تخصص داره استفاده از ونتیلاتور. در نوامبر 2007 گروه ویژه‌ای درست کردن برای این کار تا برنامه برای تهیه ونتیلاتورهای کوچک با استفاده آسان ریخته بشه. در 2008 این گروه از کمپانی‌های خصوصی پیشنهاد خواستن. خود دولت دست به این کار نمی‌زنه، از شرکت‌های خصوصی. بهشون گفتن بیایید مناقشه در واقع و پیشنهاد بدید. از جهت طرح به ساختن آنها قرار بود تا 2010-2011 اینا تهیه بشن و قرار شد پس از تأیید آن 40,000 عدد خریده شوند و ونتیلاتورها را قیمتش رو گذاشتن $3,000. دولت قرار شد به شرکت‌های بزرگ نرود، علتش این بود که اونا گرونتر بودن، و با شرکت کوچک نیوپورت مدیکال اینسترومنتس در کالیفرنیا قرارداد ببنده. عزیزان حالا دقت بکنن، این شرکت که صاحب اصلی آن ژاپنی بود، کارش، تخصصش ساختن ونتیلاتور بود. این شرکت محاسبه کرده بود که گرچه ونتیلاتورها را ارزان به دولت می فروشد، یعنی سودش رو در نظر گرفت، اما چون دولت با اون قرارداد بسته همه دنیا از او ونتیلاتور خواهند خرید و بنابراین برای صرف خواهد داشت. قرارداد چند ماه بعد از شروع ویروس H1N1 یعنی ویروس انفلوانزا که 60 میلیون رو گرفتار کرد و 12,000 نفر را تا 2,000 را کشت بسته شد. قرار بود ابتدا 6.1 میلیون دلار پیش پرداخت بشه. در 2011 تازه تا 2011 این از 2006 تا 2011 یعنی 5 سال 3 عدد آزمایشی این شرکت به واشنگتن فرستاد. در 2012 در کنگره گفته شد که همه چیز رو به راه است. در سپتامبر 2013 قرار بود از نظر قوانین بازار روی پروژه، عزیزان دقت بکنن، تمام از جهت این که ونتیلاتور واقعا ساخته بشه تمام جنبه‌های اقتصادیشو دارن در نظر، اما همه چیز یک بار تغییر کرد. حالا ببینیم چرا این شرکت کوچک که میخواست اینا رو بسازه چرا نتونست. میگه در این زمان کل صنعت تولید وسایل پزشکی، دلم میخواد عزیزان به اینا دقت بکنن از نظر اقتصاد سیاسی، کل صنعت تولید وسایل پزشکی در حال تثبیت، کانسولیدیشن اینا لغتای در واقع اقتصادیه که باید لغتای معادل فارسیش رو پیدا کرد. کانسولیدیشن یعنی چه؟ یعنی شرکت‌های بزرگتر کوچکترها رو می‌خرن، می‌خورن، ادغام میشن. و شرکت‌ها یکی پس از دیگری داشتن در هم ادغام می‌شدن. اینو چی بهش میگن در اقتصاد سیاسی؟ Concentration and centralization of capital. تمرکز و تراکم سرمایه. خب لزومی ندارم به کتاب اقتصاد سیاسی مراجعه بکنی. همین خبر نیویورک تایمز. به همین ترتیب نه تنها سازنده وسایل پزشکی، بیمارستان‌ها، تولید کنندگان وسایل پزشکی، همشون میخواستن ادغام بشن، انحصار به وجود بیارن و تنها تهیه کننده این وسایل برای بیمارستان‌های بزرگ باشن برای اینکه قیمت‌ها رو ببرن بالا. ماه مه 2012 یه شرکت به اسم شرکت کوویدین، شرکت بزرگ سازنده وسایل پزشکی، شرکت نیوپورت را به مبلغ 100 میلیون دلار خرید. شرکت کوویدین که بزرگتره اومد این شرکت رو که قرار به ونتیلاتور برای دولت امریکا بسازه خرید. این شرکت در همون سال 5 شرکت دیگر سازنده وسایل پزشکی رو خرید. فروش این شرکت 12 میلیارد دلار در سال بود، یعنی انقدر بزرگ بود. با خریده شدن شرکت کوچک توسط این شرکت غول پیکر، دیگر تولید ونتیلاتور ارزان برای صرف نداشت. شرکت کوویدین قیمت را بالا برد و دولت 1.4 میلیون دلار دیگر به آنها داد. شرکت کوویدین قبلا ونتیلاتورهای گرانتر می ساخت و علت این که اومد این کوچکتر را خرید در اینکه باش رقابت نشه. دلیل خرید شرکت نیوپورت این بود که از ساختن ونتیلاتورهای ارزانتر جلوگیری بکنه. مدیران نیوپورت موقعی که این شرکت بزرگ کوچکتر را خرید، مدیراش تمام یا بیرون کرد یا به جاهای دیگر فرستاد. به 2014 که می‌رسیم هیچ ونتیلاتوری به دولت از سال 2006 تا 2014 هیچ ونتیلاتوری به دولت نمی‌رسه. مدیران شرکت کوویدین به دولت اطلاع دادن که نمی‌توانند به تعهدی که دادن عمل کنن، چرا که به اندازه کافی سودآور نیست. در 2015 شرکت کوویدین به مبلغ 50 میلیارد دلار به شرکت عظیمتری فروخته شد. دولت این بار با شرکت عظیم هلندی فیلیپس در هلند شرکت قرارداد بست و 13.8 میلیون دلار به آنها پرداخت. تنها در جولای سال گذشته بود که این قرارداد با فیلیپس امضا شد که شرکت ترایولوژی ایوو بهش میگن. به قول انتونی فاوچی که میخواستن بیرونش بکنن، دولت 2700 ونتیلاتور در اختیار دارد. قرار است تعداد آن را به 16600 تا برسانن. به این شمار فقط 1/4 شمار مورد نیاز برای اپیدیومی انفلوانزای عادی خواهد بود. وزارت بهداشت امریکا هنوز منتظر دریافت ونتیلاتور از شرکت فیلیپس. عزیزان، مسئله به همین سادگیه. یعنی در واقع جان انسان در مسلخ سود سرمایه قربانی میشه. در چنین شرایطیه موقعی که ما صحبت از این میکنیم که درسای عظیمی داره. یعنی چه؟ بنده چندین بار اینجا اومدم و ببینید زیر برنامه من چه فحاشیایی به من میشه. یه چند تا از این مزدگیرا که نزدیک عصب شهر تیرانا نشستن و از این چیزا میمیسن زیر برنامه هایی که فرضاً مثل من یا آقای مرتضوی دارم. موقعی که من میگم که جان انسان برای اینا مهم نیست، سود سرمایه و جان انسان قربانی میشه. خب این نیویورک تایمز روزنامه اربابش. بنابراین میخواستم، فرصت نیست، بنابراین میرم روی اخبار و ببینیم در امریکا چی میگذره و چرا امریکا مجبور میشه الان که بالاخره انتونی فاوچی به اینا رو قانع کرده که باید ماسک زد. و دیدیم که دیروز علنا روز جمعه خود ترامپ در اومد گفت که ماسک نخواهم زد و نمیزنه. اون وقت مردم امریکا از کی باید درس یاد بگیرن؟ اینه داستانش. خب نتیجه اینا چی میشه؟ اخبار را از دوشنبه یعنی 30 مارس میرم جلو. بیماری نیویورک تایمز، تمام این از بیماری گسترش پیدا میکنن، بیمارستانها را فلج میکنن، کارکنان خدمات پزشکی را مبتلا و از کار میاندازد. من حالا امشب برنامه ای رو میذارم که یکی از دکترها توی مثلا چیز سایت تلگرام، یکی از دکترها داره صحبت میکنه، تمام سیستم پزشکی امریکا زیر رو خواهد شد. بیش از نیمی از کارگرای دکترای امریکا تبدیل به کارگر شدن، تبدیل به هیچ شدن، استقلالشون رو از دست دادن، سرنوشتشون افتاده به دست یه مش سرمایه دار و دارن دیوانه میشن و به زندانها سرایت میکنن و اقتصاد رو مختل میکنن. حالا نیویورک تایمز، مایکل شویتز، این مال دوشنبه است. مراقبت های ICU، مراقبت های پزشکی شدید در حال انفجار است. دکتری در مرکز پزشکی وایل کورنل، اینا بیمارستان های معروف امریکا است، وایل کورنل، تجربه اعصاب خردکن خود را در مورد گذشتن از بغل تخت فرد 30 ساله‌ای که زیر ونتیلاتور شرح میده. دکتر دیگری صحبت ظرف آزمایش پتری. ظرف آزمایش پتری جاییه که میکروبا رو رشد میدن و در این حال مثل به قول معروف مثل لوله آزمایشه. میگه دارن ما رو به مسلخ میفرستن، ما رو به قربانگاه دارن میفرستن، مثل یه دیش پتری از ما دارن استفاده میکنن که 200 نفر از کارکنان پزشکی گرفتار ویروس شدن. اکنون در شهر نیویورک آنهایی گرفتار ویروس شدن که از همه بیشتر نیاز به آنها هست، پرسنل پزشکی، پرستارا، دکترا، کارکنای پزشکی. در بخش اورژانس دکترایی که معمولا خونسرد هستن اکنون وحشت زدن، چرا که شما را هرچه بیشتری از آنها دارن مریض می شون. پرستار جکوبی مدیکال سنتر در برانکس اینا شهر نیویورک می گوید احساس می کنم که دارن ما را به سلاخانه می برن. بعد حالا ببینیم دیوید لیونهارت در نیویورک تایمز راجع به چه کسایی امریکا را دچار این قضیه کردن. جنبه اقتصادی شو من فقط به طور مختصر صحبت کردم. ترامپ دارد به انتخابات مجدد خود لطمه می زند. دیوید لیونهارت مال 30 مارس، او به مدت 2 ماه خطر را دست کم گرفت و حال دارد همه چی را بر وفق مراد نشان می دهد، غافل از اون که تابستان آینده و پاییز که اوج مبارزات انتخاباتی است همزمان خواهد بود با اوجگیری بیماری در اثر اشتباهات اولیه. اوجگیری بیماری تو تابستون و اوائل پاییز خواهد بود، نه حالا. پلاژ‌ها تازه 2 روز پیش استاندار اونجا و شهردار میامی پلاژ‌ها را بست. جشن، پایکوبی، عرصبت که این جوانا، رقص، رستوران ها در جورجیا و میسوری هنوز بازن. و مردم در اوکلاهاما و تکساس با هم معاشرت میکنن. بدین ترتیب امریکا از هر کشوری کمتر رعایت کرده و در نتیجه از هر کشوری مبتلایان بیشتری دارد. فقط در هفته گذشته 96,000 در یک هفته 96,000 مبتلا داشته ایم. بیشترین تعداد مبتلا در هفته در سراسر جهان. این یه خطر برای بشریته. تنها راه برگردوندن اقتصاد توقف ویروسه. دیوید لیان هارت اقتصاددان نیویورک تایمزه در این حرفو میزنه. هرچه عقب بیاندازیم ترمیم اقتصادی عقبتر میافتد. عکس العمل درست کنونی بستن همه چیز به مدت 2 ماه است. اگر ترامپ این کار را در ماه فوریه انجام میداد میتوانست جلوی بسیاری از زیانها را بگیرد. درس هایی که تو اینا هست چیه؟ حرف رو میکشه. آقای مکس وبر که کتاباش مفاتیح الجنان اصلاح طلباست، سیستم سرمایه‌داری رو میگه خردگراست، عقلانیه، رشنال. اگر این سیستم رشناله از نظر خود اقتصادی، بعضیا فرزند اینایی رو که تو چیز هستن اربابان جهان، leaders of the world of universe، شعور ندارن، بیشعورن. حتی اگر هم اکنون این کار را بکند میتواند تا اوائل تابستان اوضاع به حال عادی برگردد. چین داره ووهان را باز میکنه، داره صنایع را دوباره باز میکنه. اگر اینا حاضرم از این درس بگیرم، به هیچ وجه. فقط محکوم باید بکنن چین رو. فقط دائم این وطن فروشای ایرانی به دنبال بی بی سی و صدای امریکا که آره دو کشور تقلب در تعدادشون دارن، یکی چینه یکی ایران، اینا گزارشش رو صحیح نمیدن. آدم به این وطن فروشا چی بگه؟ جلوی بسیاری از این زیانها رو حتی اگر هم اکنون هر سبت که حال که میگوید، حالا بدونیم از آخر آوریل کسب و کارها رو باز میکنه، یعنی حرف آقای روحانی داره میزنه، در ماه جولای اوضاع غیر عادی خواهد بود. ترامپ میگه مثل یه فروشنده دورگرده و نه یک سرمایه دار آینده نگر. اقلا سرمایه داره یه زمانی آینده نگر بودن و در بعضی کشورها هستن، مثل ژاپن، مثل کره جنوبی. او احترام برای دانشمندان قائل نیست. حالا خبر دیگه، عرض شد که یه مقاله بسیار جالب از امانوئل سایز و گابریل زکمن توی نیویورک تایمز همون 3 مارس، یعنی دوشنبه، بله دوشنبه هست، که هر دوشون استادای دانشگاه برکلی هم و میدونیم با تاماس پیکتی اون کتاب معروف رو بسیار همکاری دارن. تفاوت میان سیستم اروپا و امریکا، حتی اروپا، اونا هم سرمایه داری هم، منطقه همیشه من گفتم اونا هم سرمایه داری واقعی نیستن. امریکا تنها کشور سرمایه‌داری. حالا ببینیم یعنی چه. از زبان 2 تا اقتصاددان دانشگاه برکلی، در اروپا کارگران را به خانه می‌فرستند، اما 80% از مزد و مزایای به آنها می‌پردازند و بیرونشون نمی‌کنند. در امریکا تا الانش 15 میلیون درخواست بیمه بیکاری کردن. 15 میلیون رو تا الان بیکار کردن. حالا خواهیم دید که در چند ماه آینده میزان بیکاری حد زده بشه که به 35% برسه. در بحران 29-33 که در تاریخ بی‌نظیر بوده، میزان بیکاری 24.9 یعنی نزدیک 25% بوده، این میرود که به 35% برسه. در نتیجه حالا ببین نتیجه این چیه، که کارگرها رو تو بیرون نکنی، بگیر بهشون بگو تو خونه بمونی، فاصله بگیری، ماسک بزنی و هم مزد و مزایاتون سر جاشه، لااقل 80% که بتونید زندگی تو انجام بدید، و در نتیجه موقعی که اوضاع به حال عادی برمیگرده، علاوه بر اقتصادی کارگران زود به کار خود برمیگردن، اقتصاد دوباره زود سر به اقتصاد به راه میفته. این اروپا، در امریکا کارگران را بیرون میکند، دولت به آنها تا مدتی بیمه بیکاری میپردازه، واقعا بیمه بیکاری به چند تا از اینا میپردازه. این چک 1200 دلاری رو گفته 4 ماه 5 ماه بعد به دستتون میرسه، اونم به کیا؟ که حساب بانکی دارن. چند نفر از کارگرها حساب بانکی دارن؟ چند نفر از مردم امریکا حساب بانکی دارن؟ تمامش رو دارن که حساب بانکی داشته باشن. وقتی اوضاع به حال عادی برگردد، بسیاری از آنان این کارگرها رو که بیرون کردن و شاغل خود را از دست دادن و کسب و کارها هم از بین رفتن، اقتصاد نمیتواند به زودی به حال خود برگردد. یعنی شعور حتی اقتصادی ندارن. کارگران نه تنها شغل خود را از دست میدن، بلکه بیمه پزشکی خود را. 34 میلیون از مردم امریکا بیمه پزشکی ندارن. اینا رو کسی امتحان میکنه، آزمایش ویروسی میکنه؟ اینا میتونن به دکتر برن؟ نمیرن دکتر و میمیرن خیلی هاشون. بسیاری از بیماران ویروسی به خاطر مخارج آن به دکتر یا بیمارستان مراجعه نمی کنن، چرا که از مخارج آن ترس دارن. بدون گذراندن قانونی برای مجانی کردن آزمایش ویروسی و معالجه آن، نه تنها آزمایش، امکان کنترل گسترش بیماری تقریبا غیر ممکنه. حالا ببینید در مقایسه، اینو از آرتی گرفتم، چین چگونه از گسترش ویروس جلوگیری کرد؟ قرنطینه کامل شهر ووهان و استان هوبی، آزمایش ویروسی سریع و گسترده، جاهایی رو گذاشتن که تب رو ده ها میلیون نفر رو تبشون رو کنترل میکردن، آزمایش ویروسی میکرد، فراهم کردن تمام وسایل جلوگیری، ماسک اجباری، ممنوعیت مسافرت، ماندن در خانه، رساندن غذا و وسایل به مردم، اینا رو من توضیح دادم، کمک 10,000 نفری داوطلب، بیش از 10,000 نفر از سراسر چین دکتر و پرسنل پزشکی اومدن به شهر ووهان، و آمدن اونها به شهر ووهان از جمله هزاران پزشک، پرستار، پرسنل پزشکی، جدا کردن افراد حامل ویروس، جاهایی براشون ترتیب دادن، بستری کردن افراد دارای علائم، ساختن 2 بیمارستان 1,000 و 1,500 تخت خوابی در عرض 10 روز، و از همه مهمتر همکاری مردم با دولت. قبل از هر چیز میبایست از گسترش ویروس از ووهان و ایالت هوبی به جاهای دیگر چین و به بقیه جهان، چین به بقیه جهان فرصت داد که بتونن جلوگیری بکنن. امریکا جلوگیری نکرد. در همون زمانی که چین و سازمان بهداشت جهانی داشت هشدار میداد، اخطار میکرد، آقای ترامپ چی میگفت؟ چه مسئله نیست، این یه چیزه ونزوئلای ساده، عذر میخوام، یه انفلوانزای ساده، تهیه سریع انواع ماسک، کیت پزشکی و غیره و غیره. علی‌رغم تمام حملات ناجوانمردانه عناصری جون کنت رات دیدبان حقوق بشر، رئیس صهیونیست دیدبان حقوق بشر و جوشوا وانگ از رهبران شورش های هنگ کنگ، روزنامه های غرب ناچار بودن و روی روش چین صفحه بذارن. این دوتا آدم فاشیست چه حملاتی کردن. از واشنگتن پست میریم روز سه‌شنبه، دبورا بیرت که ما میدونیم این خانمیه که هر روز یه جور لباس های زیبا میپوشه و به همراه عرصوت که ترامپ میاد در این مسابقه ها و گفت و سنودهایی به اصطلاح مطبوعاتی، هماهنگسازی امور کرونای کاخ سفید اعلام کرد. ببینید چطور مردم رو حالا تازه آماده دارن میکنن که صدها هزار جانشون رو از دست بدن. اعلام کرد که حتی در بهترین شرایط 200,000 نفر تلفات در امریکا خواهیم داشت. از این رو کشور به مدت چندین هفته نیاز به فاصله گیری اجتماعی داشته و کسب و کارها امکان باز شدن نخواهند داشت، ولی به این عمل نخواهند کرد. امریکا از نظر مبتلایان از همه کشورها جلوتره که تا الان 160,000 نفر مورد. شرکت‌های امریکایی یکی پس از دیگری کارگران خود را بیرون می‌کنند، در حالی که کمک دولتی را در این حال که شرکت‌ها کمک دولتی را دارن دریافت می‌کنند، ولی کارگراشون را بیرون می‌کنند. شرکت میشیز 140,000 نفر را بیرون کرد، شرکت گپ 80,000 نفر و همینطور بگیر و برو. در این حال اونا اولین کسایی خواهند بود که از این 2 تریلیون دلار اصطلاح کمک دریافتن. در نیویورک تلفات در یک روز فقط 250 نفر بوده. از ABC تازه متوجه شدن که بعضی افراد، رستوران‌ها، کلیساها، خانواده‌ها حاضر به رعایت دوری از همدیگر نیستن. اینا عزیزان دقت بکنن که حتی تلویزیون ABC حال پلیس با چنین جماعتی چه کار باید بکنه؟ آیا اتاریتریان یعنی اقتدارگرایی رو به کار ببره و به این آقایان بگه که باید برید خونه هاتون، یا نه بسانن آزاد مردم دیگر را آلوده بکنن؟ حال پلیس با چنین جماعتی چه کار؟ آیا اونها را دستگیر بکنه، جریمه کنه یا آزاد بذاره؟ آیا چنین افراد یا جماعتی برای جان دیگر مردم ارزشی قائل هستن؟ ABC داره میگه. تا اون وقت ببینید چین رو چطور متهم به authoritarian سیستم و غیره و غیره. هر شبت که من مجبورم بعضی از این خبر رو از اینترسپت، دولت به زندانیان رایکرز آیلند، این زندانی در نیویورک، رایکرز آیلند، یه قتلگاهه. یه آدم نمیدونه اسمشو چی بذاره. دولت یعنی شهردار نیویورک با استاندار آقای کومو، آقای عرصبت که شهردار نیویورک، پیشنهاد کردن که اگر قبول کنن که گورهای دست جمعی، امریکا الان گورهای دست جمعی، اینا ایران رو همین سایت گویا نیوز عکس انداخت که در ایران دارن گورهای دست جمعی حرف می کنن. حالا ببینیم کشور اربابشون چی. به زندانیان زندان رایکرز آیلند در نیویورک پیشنهاد کرده شهردار نیویورک که اگر قبول کنن گور دست جمعی حرف کنن، ساعتی 6 دلار و وظائف و وسائل نظافت وسائل نظافت دست بشون که گور دست جمعی بکنن. از حال که دوباره من دارم به ساعت نگاه میکنم که تا چه اندازه میتونم، برای اینکه میخوام برم روی مطلب دیگهی که نتیجه همه اینا، درسهای همه اینا چیه. دوباره از دیوید لیونهارت، نیویورک تایمز، مال همون روزه، فکر میکنم هر روز توی سه‌شنبه هستیم. چین و کره جنوبی منحنی بیماری را مسطح یا تخت کردن، flattening. ایتالیا، اسپانیا، آلمان و هلند آغاز به مسطح کردن منحنی بیماری کردن. همین امروز من نگاه کردم به تمام این منحنی‌ها. امریکا موفق به این کار نشده است. همین طور داره میره بالا. دیوید لیون هارت، اقتصاددان نیویورک تایمز، میگه که چرا؟ بیش از نیمی از موارد بیماری در امریکا فقط در 5 روز اخیر تشخیص داده شدن. در اینکه تازه دارن مردم رو کیت آزمایشی مقدار زیادی از چین خریدن، فدراسیون روسیه بهشون داده، تازه دارن آزمایش میکنن. خودشون که نداشتن، خودشون که تهیه نکردن. طبق منابع مختلف خبری دیروز یعنی دوشنبه گذشته یا بدترین روز از جهت موارد جدید بوده و یا یکی از بدترین ها، بیش از 3000 بیمار ویروسی در گذشتن در امریکا. منحنی های فوق نشان میداد که چین، ایتالیا، اسپانیا در این مرحله از شیوع بیماری پیشرفت های بزرگی از جهت جلوگیری از پیشرفت بیماری داشتن. عنوان مقاله دیوید لیون هارت هست: در این جنگ پیروز نمی شدیم یا نشده ایم. در حالی که در امریکا عکس العمل آهسته و ناموزون بوده است، پرزیدنت ترامپ به مدت 2 ماه آزگار انکار می کرد که این ویروس کرونا مشکلی جدی است و اطلاعات نادرستی در بین مردم پخش می کرد. از اون موقع به بعد مواضع او چرخش میان مواضع درست گرفتن و اظهارات نادرست بوده. تازه دیروز یعنی روز دوشنبه گفت ماسک ها ببینید شیوه برخورد این آدم چیه. میگه ماسک ها از در پشت بیمارستان ها بیرون میرن، یعنی اون میگوید که دکترها و پرسنل پزشکی دارن اونها رو میدوستن. برخی رهبران ایالات از جمله در ایالت واشنگتن و مریلند کارهای مفیدتری انجام دادن، مثل سیاست فاصله گیری که توسط دولت فدرال و بعضی ایالات تازه ممکن است اثراتی داشته باشد. هر شبت که ایالات متحده به شدت از کشورهای دیگر عقب افتاده، اولین مورد مبتلا به ویروس، دیوید لیون هارت داره میگه که اولین مورد مبتلا به ویروس در کره جنوبی و ایالات متحده همزمان اعلام شدن. کره جنوبی چه کار کرد؟ امریکا داره چه کار میکنه؟ در اواخر ژانویه کره جنوبی تنها 150 نفر تلفات داشته که 1/20 شمار تلفات ایالات متحده است. هر شبت که روز صدها نفر دارن میمیرن، نیویورک تایمز و کامیون های عظیم، عزیزان باید اکساش رو تو شهر نیویورک ببینن، کامیون های عظیم اونجا صف کشیدن که اینا سردخونن برای حمل کردن اکساب، برای حمل جنایز به نیویورک اومد. بیمارستان های صحرایی در سنترال پارک برپا شده. فقط 4 هفته پیش چنین حوادثی اصلا قابل تصور نبود، اصلا پیش‌بینیش نکرده بودن. پیتر بیکر از خبرنگارای دیگه نیویورک تایمز مال چهارشنبه، یکی داریم همینجوری، نیویورک تایمز چهارشنبه اول آوریل، هر شبت که ترامپ با واقعیت تازهی روبروست. هر شبت که 5 هفته پیش هنگامی که تنها 60 مورد بیماری در ایالات متحده تأیید شده بود، دونالد ترامپ هیچ اعلام خطری نکرد و گفت این فقط یک آنفلوانزاست، مثل آنفلوانزاست. اما به سه‌شنبه که دیروز که میرسیم با 187,000 مورد بیمار و مرگ و میر بیش از تعداد 11 سپتامبر روبرو هستیم. او یک باره تغییر جهت داده و میگوید نه، این یک انفلوانزا نیست، بلکه چیز پلید و خطرناکیست، ویشس، خطرناکیست. در جلسه عصر سه‌شنبه کاخ سفید منحنی های نشان داده شد بهش که صحبت از 100,000 تا 240,000 مرگ و میر میشد. بعد قانعش بکنن، بیبرنش اونجا میشوندش و این منحنی ها رو بهش نشون میدن. بحرانی که دونالد ترامپ دائم ادعا میکرد زیر کنترل است و به طور معجزه‌آسایی ناپدید خواهد شد، اکنون او را با بزرگترین چالش دوران ریاست جمهوریش روبرو کرده. حتی در صورت بهترین شرایط، بهترین سناریو، او شاهد مرگ و میر شمار بیشتری از شهروندان امریکایی خواهد بود که ترومن، ایزنهاور، کندی، جانسون، نیکسون در جنگ های کره و ویتنام از دست دادن. تمام جنایت هاشون که خدا میدونه چند میلیون انسان را تو این کشورها کشتن، ولی خودشون تعدادی که از این ویروس میمیرن از اونا بیشتر خواهد بود. کمترین تخمین مرگ و میر به اندازه جنگ اول جهانی خواهد بود و 14 برابر تلفات در جنگ های عراق و افغانستان. او یعنی ترامپ از آن کرد که رهبران، حالا اینو عزیزان دقت بکنم، نیویورک تایمز مجبوره اینو، یکی او یعنی ترامپ از آن کرد که رهبران اقتصادی، فقط رهبران اقتصادی نبودن، آقای جری فالوز که در واقع رهبر مذهبیشه، آقای جری فالوز اومد از همون ابتدا گفت نه تنها من کلیسا رو نمیبندم، بلکه این مال خداست و اصلا مسئله ای نیستی. اوانجلیسا اشتران پومپو عقیده نداره که این اصلا ویروس چیز مهمیه، برای اینکه یه اوانجلیسته مثل آخوندهای ما که چطور تو وزارتخونه ها نمازخانه باز کردن، تو وزارت خارجه یه نمازخانه باز کرده، یه کلیسا باز کرده. آقای مایک پنس یه ایوانجلیست دیگه است. اینا اصلا اعتقادی به این ویروس ها اینا نداره. جری فاول از اون میلیونر شده، این آدم ضد بشر که از این کلیساهای عظیم داره، این آخوندهای خودمون اونجا اصلا این ما باید به خدا متوسل بشیم، به ذریح امام رضا باید متوسل بشیم. او اذعان کرد که رهبران اقتصادی مال والستری به او پیشنهاد کردند که مسئله را کوچک و بی اهمیت نشان دهد. یعنی چه؟ یعنی هم رهبران مذهبی هم بانک‌های والستری، اینا هر دوشون به خاطر اینکه استاک مارکت دست نخوره تا خودشون در واقع استاکاشون رو بفروشن. او میگوید من دوستان زیادی داشتم، صاحبان کسب و کار، سرمایه‌دارا رو میگه صاحبان کسب و کار، افرادی با عقل سلیم. اینا عقل سلیم دارن؟ آنها به من میگفتن ما از آن گذر خواهیم کرد. بسیاری از اینا میگفتن ما از آن میگذریم، هیچ کاری نکن. بگو این هم انفلوانزای دیگریست. حال میبینم چنین نیست، انفلوانزا نیست، چیز خطرناکیست و غیره و غیره. از چیزان انبار ذخیره ماسک و دستکش رو پوش دولت فدرال هر شبه که خالیست. من یه خبر راجع به ایران هست توی نیویورک تایمز، اونو فقط وقت دارم بخونم، ولی خبر دیگه هم هست. ارتش امریکا، نیویورک تایمز، آماده برای جنگ با ایران، با ونزوئلا یا مبارزه با ویروس کرونا. در این شرایط یه ناوگان میفرسته به دریای کارائیب علیه ونزوئلا و ناوهای هواپیما رو میفرسته، دو نفر، دو تاشونو به خلیج فارس، و پایگاه های نظامیش رو در عراق چیز میکنه برای اینکه با ایران بخواد جنگ بکنه، در حالی که ما میدونیم تو کشتی های جنگیش و همین در کشتی ناب هواپیمابر ایزنهاور که اتمی 200 متر طول داره، 100 متر عرض داره، نوع نیمیتسه، ایزن به یاد بیارم موقعی که اومده بود وزیر خلیج فارس یکی از این گویندگان تلویزیون پارس نیمیتسه، الان دارم تخلیهش میکنم، در حدود 150 تا از سربازاش ویروس گرفتن و ناخداش که به حرفش گوش ندادن، ارتش به حرفش گوش نداد، اعلام کرد، نامش رو فرستاد به روزنامه ها، تکش در اومد، بیرونش کردن، الان تبدیل به قهرمان شده. آقای کروزیه، آقای برت کروزیه، ناوهای هواپیما ببرد دیگرشون در چه وضعی خواهند بود؟ به سرنوشت ناو هواپیما ببرد روزولت. ولی این خبرنگار خانم فرناز فتیحی نیویورک تایمز توماس اردبرینک رو که خبرنگارش در ایران بود و همسر ایرانی داشت و یه مقدار انسانیت داشت بیرونش کرده و یه حقوق بگیر رو به نام فرناز فتیحی رو حالا اوورده خبرنگارش که نشسته تو واشنگتن خبر میده از ایران. ایران میگوید تحریم ها موجب مرگ افراد میشود. مقامات امریکا مخالف این نظرند. تمام بی بی سی همین خودفروخته ها صفحه دوم صفحه دو چیه؟ این خانم قاضی زاده که آره ایران دروغ میگه که این تحریم ها باعث مرگ افراد میشن. وطن فروش های کریس مرفی که یکی از سناتورهای امریکاست میگه تحریم ها از رسیدن وسائل به ایران جلوگیری میکنن، در نتیجه افراد بیگناه تلف میشنن. علی واعظ حالا این همین صفحه دو اون هم آورده بود، دولت ترامپ در این باور است که بحران کرونا ضربه‌ای به اقتصاد ایران زده که تحریم ها نتوانست بزند. یعنی خوشحالم. بنابراین به دلیل بحران کرونی زمان به زانو در آوردن و تسلیم ایران کوتاه‌تر شده است که اصلاح طلبا کمک میکنن که هر چه زودتر تسلیم بشه ایران. من آوردم از آقای قدیانی. تحریم ها تا کنون 200 میلیارد دلار به اقتصاد ایران ضرر زده است. آیا از اینا اسم میبرم همین اصلاح طلبا؟ وقتی دولت به منابع پولی خود دسترسی نداشته باشد، نمیتواند کسب و کارها را نجات دهد در ایران و نمیتواند ایران را از راه قرنطینه کند و نمیتواند به اونهایی که به دلیل ویروس کار نمی کنند کمک بکنه. ایناست. ایران از راه ناچاری درخواست 5 میلیارد دلار قرض از صندوق بین المللی کرد که امریکا اجازه نمیده و اروپا از پرداخت این کمک حمایت میکنن، اما امریکا جلوی آن را گرفته. بعد عرض شد که اون وقت خانم فرناز فتیحی ببینید چی میگه. میگه مقصر دانستن امریکا بخشی از این نارضایی ها را کاهش میدهد. یعنی ایران داره بهانه میاره، این تحریم ها مهم نیست، کوبا که زیر تحریمه بهانه میاره، وگرنه عرض شد که این تقصیر خود دولتشونه که کوبا در فقر نگه داشته شده. احساسات مردم جهان متوجه مردم ایران است و اروپا هفته گذشته 22 میلیون دلار کمک کرده و غیره و غیره. عرض شد که روز سه‌شنبه 33 سناتور و عضو مجلس نمایندگان نامه ای به دولت ترامپ فرستادن مبنی بر این که تحریم ها را متوقف کنن، ولی پومپئو میذاره. در این نامه گفته میشود تحریم های امریکا نباید به فاجعه انسانی کمک کنند. برنی ساندرز یکی از امضا کنندگان نامه میگوید تمام کشورهای جهان توسط ویروس کرونا آلوده خواهند شد. همه ما با هم گرفتار آنیم. اگر زمانی وجود داشته باشد که اشتراک مساعی و همکاری بین المللی نشان داده شود، الان زمانشه. درست این موقعیته. ولی آقای ترامپ چه کار میکنه؟ نیویورک تایمز دیروز، نیویورک تایمز نمال چهارشنبه، ترامپ به ایران هشدار میدهد که اگر به سربازان امریکا حمله شود امریکا تلافی خواهد کرد، یعنی به خود ایران حمله خواهد کرد. پومپئو اصرار دارد که به ایران حمله شود. ترامپ میگوید در شرایط کرونا درست نیست. در این حد من میخواستم نیکولاس کریستوف، خبر دیگه از نیویورک تایمز، عنوان روزنامه هست، عنوان مقاله، دکتر میگوید دلواپس همکارانم هستم، بیرونش میکنم. دکتری که گفته دلواپس همکارانم هستم. در نیویورک دست کم دو پرستار تلف شدند و 200 نفر کارکنان پزشکی بیمار شدند. بیمارستان های خصوصی نه تنها وسایل ایمنی به پرستاران و به پزشکان نمیدهند، بلکه اگر آنان وسایل ایمنی شخصی خودشون رو مصرف کنند بیرونشون میکنند. دکتری در بیمارستان وایل کورنل که قبلن اینا بیمارستان معروف نیویورک هم که گفتم اگه یه کسی اونجا رزیدنسی گیرش می اومد، انترنی گیرش می اومد، دیگه هیچی، بیا و ببین. دکتری در بیمارستان وایل کورنل که می ترسد اسمش برده شود، می ترسه. چرا که بیرونش می کنن؟ می گوید ما شاهد بیمار شدن همکارانمون هستیم و اعصابمون سخت زیر فشار است. اونو ادامه می دهد. در یک روز یک متخصص دستگاه گوارش، یک متخصص داخلی، یک پرستار و یک متخصص بیماری‌های ریوی را به عنوان مریض می بینم و از این رو فکر می کنم به فکر سلامت خودم باشم. نمی زارم حتی ماسک استفاده بکنم. پرستاران به فکر افتادن که آیا می توانن از کار دست بکشن یا استعفا بدن یا نه، چرا که وسایل ایمنی در اختیارشون نیست. یکی از رزیدنت های نیویورک که داره تخصص میبینه، نیویورک هسپیتال، بیمارستان مال دانشگاه کورنل، معروف ترین بیمارستان تو نیویورک، یکی اونه، یکی پرسبیتریان که من خودم توی پرسبیتریان کار کردم و این دوتا با هم دیگه همیشه مسابقه. یکی از رزیدنت های نیویورک هسپیتال که نمیخواهد اسمش برده شود به نیکولاس کریستوف میگوید ما هنوز ماسک به اندازه کافی نداریم، روپوش به اندازه کافی نداریم، گردن ما پوشیده نیست، موهای ما پوشیده نیست، همکاران ما دارن مریض میشوند. بسیاری از همکارانم وصیت نامه خود را نوشتن، خانواده های اینا نوشتن به خانواده هایشون به جای دیگر فرستادن. مردم میترسن، مردم میترسن و حق دارن بترسن. ما هر روز شاهد مریض های ویروسی هستیم که با تنگی نفس میاین و جلوی چشم ما میمیرن. درصد که با یک چرخش ناگهانی دولت‌های امریکا و چین در صدر همکاری هستند. ما می‌دونیم چین و روسیه کلی الان دارن به امریکا، که اون وقت روزنامه‌های خودفروخته امریکا و دستگاه‌های ارتباط جمعی خودفروخته ایرانی زبون میگن که آره اینا برای تبلیغات اینا و غیره و غیره. ولی خب همه اینها ما رو به کجا، یعنی پیامدهای عظیم برای اینکه بعضی از عزیزان از من خواستن که این بالاخره به کجا کشیده میشه. بنابراین چند دقیقه رو میخوام صرف این بکنم، امروز برو فرصت نیست ولی در آینده، که این به کجا خواهد رفت به ویژه در امریکا. عزیزان من بارها در برنامه ها گفتم که نه انقلاب اکتبر که انقلاب سوسیالیستی بوده، نه در چین انقلاب سوسیالیستی بوده، نه در کوبا، نه در ویتنام، و نمیتونسته باشه. اگر شد راجع به این قضیه صحبت میکنم، ببیشه راجع به اینه که فرضاً دیدگاه خود مارکس راجع به انقلاب سوسیالیستی چیه؟ واقعا انقلاب اکتبر سوسیالیستی بوده؟ چه از نظر مارکس و چه از نظر لنین؟ حتما نقل قولای مفصلی ازشون خواهم آورد که، ولی من با این نظر مزاروش موافقم که تا زمانی که تحولی در امریکا صورت نگیره امکان پیاده شدن سوسیالیسم در کشورهای دیگه نیست. باید تحولی در امریکا صورت بگیره. خب آیا این ویروس و این بحران تازه که از بحران پیشبینی میشه از بحران 1929-33 شدیدتر خواهد بود، با دو تفاوت، یک دو تا تفاوت بسیار مهم، در واقع سه تا، یکی این که عمیق‌تره، دو در بحران 1929-33 کارخانجات امریکا دست نخورده بود، به جای دیگه فرستاده نشده بود، کارگرها بیکار شدن، ولی بلا فاصله که جنگ آغاز شد نه تنها اونا به کار برگشتن، بخش وسیعی از زنان امریکا وارد بازار کار شدن، در این که به اندازه کافی کارگر نداشتن، و اقتصاد شروع کرد به چیزی که تا دهه 1970 طول کشید، یک شکوفایی عظیم. این یک که الان امریکا دی اندستری رایز شده، مثل 29-33 نیست، کارگران نمیتونن سر کارشون برگردن، بخش عظیمی از کسب و کارهای کوچک هم از بین خواهد رفت. دو، آنچه که اقتصاد امریکا رو شکوفا کرد چیز نیو دیل بود، پیاده کردن اقتصاد کینزی بود، ابدا. ممکنه یه ذره اون کمک کرد، جنگ دوم جهانی بود، اینا ثابت شده. خب حالا امریکا در این لحظه کنونی تاریخی میتونه جنگی در ابعاد جنگ دوم جهانی آغاز بکنه برای اینکه اقتصادش رو نجات بده؟ از این جهت هم امریکا به مرزهای نهاییش رسیده. اینا رو در زمان شاه کسی که اسم مارکش رو می آورد منداختن زندان، در نتیجه اونایی که میخواستن نقل قول از مارکس بکنن میگفتن یکی از فلاسفه قرن 19 چنین گفته است. حالا منم میخوام یه نقل به معنای از این فیلسوف قرن 19 بیارم. میگه که هر وقت که نظام سرمایه داری به میز محاکمه کشیده میشه، تمهیداتی داره سیستم که میتونه از این بحران یا بپره و یا دور بزنه. منتها این تمهیدات برای پریدن و یا دور زدن کارشو برای بار بعدی مشکل‌تر میکنه، و این تا جایی ادامه پیدا میکنه که به مرز نهاییش برسه، که دیگه به قول هگل نمیتونه از این بپره و یا دور بزنه، میمونه. حالا ببینیم ویروس کرونا چه کار داره میکنه و این بحران چه کار خواهد. همه این مقدمات رو میارم برای اینکه این توضیح داده بشه. نظام سرمایه‌داری در امریکا به نظر من داره به مرزهای نهاییش میرسه و در نتیجه نمیتونه کارگراش بعد از این به سر کارشون برگردن و نه جنگی در ابعاد جنگ اول جهانی یا جنگ دوم جهانی. اگه بخواد جنگ سوم جهانی بشه یعنی نابودی بشریت. ما میدونیم یعنی چه. از این جهت هم این یه مرز نهایی خواهد بود. خب حالا این ولی کی اگر بخواد در امریکا تحولی یعنی یک حرکت و جنبش واقعی به طرف سوسیالیسم به وجود بیاد کی حامله اینا؟ طبیعتا طبقه کارگر که الان دکترا، پرستارا، طبقه متوسط بخش جدایی ناپذیری از این کسی. دکترا جلو چشمم تبدیل به کارگر شدن. حالا از این قضیه میخوام استفاده بکنم و میخوام به عزیزانی که در واقع علاقه به ترجمه دارن پیشنهاد بکنم. در آخرین شماره مجله مانتلی ریویو در نوتس فرام دی ادیتور یعنی در یادداشت ادیتور یا سردبیر مقاله بسیار جالبی هست راجع به اشرافیت کارگری. اشرافیت کارگری چیزیه که فردریک انگلز در ماه مارس 1885 مقاله ای راجبش نوشته زیر عنوان انگلیس در 1845 و انگلیس در سال 1885. توی این مقاله انگلز میگه چرا انگلیس در 1845 آمادگی رفتن به طرف سوسیالیسم داشت در حالی که در 1885 نداره. علتش به دلیل وجود اومدن اشرافیت کارگریه. بنابراین بحثی توی این مقاله باز میشه راجع به اشرافیت کارگری. حالا بنابراین این اشرافیت کارگری در انگلیسه که به مدت 100 سال باعث شد که در انگلیس انقلاب سوسیالیستی صورت نگیره و هم مارکس و هم انگلز رو دچار یه مقدار تأسف و تأثر کرد که بعضی از دشمنانشون میگن آره ناامید شدن فلان. خب حالا میرسیم به لنین. ما میدونیم لنین توی نوشته‌هاش از اشرافیت کارگری کلی صحبت میکنه. در واقع دید لنین از اشرافیت کارگری دنباله دید انگلسه و اونم اینه که میگه به دلیل وجود اشرافیت کارگری انقلاب در غرب صورت نمیگیره بلکه به شرق منتقل شده و به همین دلیل که میگه در روسیه احتیاج به یک انقلاب سیاسی هست که این در غرب تکانی به وجود بیاره و در اونجا یعنی در کشورهای پیشرفته انقلاب سوسیالیستی بشه که ما بدونیم نشد. چرا؟ من تو صحبتام صحبت از این کردم که دلیل جلوگیری از انقلابی که لنین راجع به صحبت می کرد امریکا بوده و اشرافیت کارگری امریکا که از همون موقع اینا به دلیل اینه که بزرگترین تولید کننده صنعتی برای اینکه به نظر انگلز علت اینکه اشرافیت کارگری به وجود اومد در انگلیس چی بوده؟ علتش این بود که در واقع به دلیل اینکه کارخانه جهان بود انحصار صنعتی جهان در قرن 19 یعنی در واقع از ثلث آخر قرن 18 تا ثلث آخر قرن 19 بوده. بنابراین عملا دنیا رو داشت میمکید. در نتیجه خرد ریزه هایی میتونست جلوی کارگراش بندازه که اینا رو در هفته های آینده من باز میکنم از زبان انگلز و در نتیجه اشرافیت کارگری به وجود اومد. در امریکا این جریان بعد از جنگ اول جهانی صورت گرفت و در جنگ دوم بعد از جنگ دوم جهانی شدت گرفت که واقعا تنها کش در واقع کارخانه جهان شد امریکا، برای اینکه بعد از جنگ اول جهانی در واقع قدرت از انگلیس به امریکا و از پوند انگلیس به دلار امریکا منتقل شد. در امریکا اساسات کارگری به وجود اومد و بزرگترین مانع هر گونه حرکت سیاسی به طرف سوسیالیسم بوده. حالا انگلز میگه که بعد از 1885 به دلیل ورود هم آلمان و هم امریکا به عنوان نیروهای تازه نفس، انگلیس انحصار خودش رو از دست داد و در نتیجه اشرافیت کارگری انگلیس بهش ضربه خورد. در نتیجه از اون موقع به بعد دوباره سوسیالیسم در انگلیس مطرح شد. آیا در امریکا چنین اتفاقی داره نمیفته؟ آیا نمیفته که بعد از بحران 2008 جنبش وال استریت به وجود میاد، پدیده به نام ساندرز به وجود میاد و الان باید ببینیم که این ویروس چه کار خواهد کرد و بعد از این چه خواهد شد؟ فرصت ندارم. من یه یادداشتی در این زمینه کردم، نوشتم که هفته های آینده اینو خواهم خوند، ولی به نظر من از چند جهت جا به جایی های قدرت نه تنها داره صورت میگیره و چین داره ثابت میکنه که سیستمش به این سیستم برتری داره، بلکه در خود امریکا تحولات بنیانی صورت خواهد گرفت. بنابراین ویروس کرونا تشدید کرده آنچه که میخواسته در حال وقوع بود. این قضیه قبل از ویروس کرونا داشت اقتصاد امریکا به طرفی بحران میرفت. این فقط قوز بالا قوز و جانوی قوز داشت، این قوز بالا قوز شده. همیشه اینطور یه چنین اتفاقاتی میفته، یعنی قوزهای بالا قوز به وجود میاد که سیستم رو به پای میز محاکمه میکشونه و در نتیجه باید دید و تاریخ رو باید دنبال کرد. منتها از حالا از نظر تئوریک ما باید آمادگیشو داشته باشیم. من در افق چیزهایی رو میبینم که در هفته های آینده راجبش صحبت خواهیم کرد. به این ترتیب در این حد باید یه مقدار راجب اوضاع ایران هم صحبت میکنیم. فرض آجاز اون قطعه کوتاه رو لطفاً بذارید. با سلام مجدد، من میخواستم نوشته ای رو که در چند جلسه گذشته راجع به در واقع چرا خمینی به قدرت رسید و آخوندها تونستن روی یک چنین انقلاب پرعظمتی سوار بشن، این ما باید تشخیص بدیم. واقعا کوشش کردم، حالا امروز نمیرسم، میخواستم یه بخش دیگه ای از این نوشته رو که 2008 من اینو نوشتم در پاسخ به چند تا سوال که از من شده بود، امروز فقط میرسم به یک سوالش جواب بدم. ولی قبل از اون دلم میخواد اشاره بکنم که در ایران اولا جامعه پزشکیش فداکاری که داره میکنه، در واقع حسابش رو از دولت، از این سیستم، از این حکومت جدا کرده و با همکاری مردم داره عمل میکنه. این دولته که داره خرابکاری میکنه و میگه دوباره مردم برگردن سر کارشون همسالون. شکی وجود نداره که این تحریم های جنایتکارانه که من صحبتش کردم از زبان نیویورک تایمز، حتی خانم فرناز فتیحی داره اینا رو تو مقالش می‌نویسه که چه ضرباتی زده. ولی باید مردم رعایت بکنن و دوباره به چه دلیلی که ترافیک تو تهران دوباره وحشتناک شده، چرا رعایت نمی‌کنن مردم؟ در پشت تمام اینا می‌خواستم چند تا نقل قول از دکتر حبیب الله پیمان که از معدود ملی مذهبی های وطن دوسته مقایسش بکنید با بقیه اینا، که اینا برای ایران چه پیامدهای خوبی میتونه داشته باشه. ببینید، میگه گرایش به کاستن از وابستگی به کمک ها و اقدامات حکومت، مردم کار خودشون رو دارن میکنن، پزشکا و پرستارا دارن کار خودشونو میکنن، پرسنل پزشکی به طور کلی، و در مقابل تقویت همبستگی همبستگی داوطلبانه با یکدیگر، سلب اعتماد از بانک ها، شرکت ها و نهادهای مدنی، و هر وقت که گسترش عوض میخوام، گسترش تعاملی ها و نهادهای مدنی مستقل با هدف ارائه انواع خدمات داوطلبانه به یکدیگر. اینا همینطور که من راجع به امریکا دارم صحبت میکنم، امریکای بعد از کرونا امریکای قبل از کرونا نخواهد، جهان بعد از کرونا جهان قبل از کرونا نخواهد بود، و ایران بعد از کرونا ایران قبل از کرونا نخواهد بود. سلب اعتماد از بانک ها، شرکت های بزرگ تجاری مالی با مالکیت و مدیریت خصوصی و یا خصولتی و دولتی، و جایگزین شدن تدریجی مؤسسات و تعاونی های برقراری تعاونی ها نطفه های اولیه سوسیالیزمه. عزیزان نوشته های ریچارد وولف رو بخونم. سوسیالیزم از پایین باید شروع بشه، از پایین باید شروع بشه، از تعاونی ها باید شروع بشه، تعاونی های تولید، توزیع و مصرف با مالکیت اجتماعی و مدیریت دموکراتیک شورایی توسط صندوق های حالا مالی قرض‌الحسنه یا هرچی. دو، تغییر تدریجی الگوی مصرف. مردم دارن در میابن که باید از حد اقلها استفاده کرد. بسیاری از جاها مردم سبزیکاری میکنن، بادمجون، گوجه فرنگی و غیره و غیره و غیره میتونن خودشون تولید بکنن اگه جاشو داشته باشن. پرهیز از اسراف و اتلاف مواد، حذف آمد و شدهای غیر ضروری. چرا این ترافیک دوباره آغاز شده؟ استفاده بیشتر از وسایل نقلیه عمومی به جای خودروی شخصی، کاستن از فشار بر منابع و ذخایر در مقابل مراقبت و محافظت بیشتر از محیط زیست و منابع حیاتی آن، یعنی آب، خاک، جنگل. اینا درس هاست. درس ها عظیمه. حتی مردم عادی میفهمن الان در عمل، برای که هرچی آدم بهشون در تئوری فریاد بکشه که بابا رفتن و لیسیدن و بوسیدن این ذریح این و آن شما رو شفا میده یا مبتلا به بیمارتون میکنه و میکشتشون. اینا رو در عمل مردم یاد میگیرن، نسل جوان یاد میگیره. سه، تمرکز و علاقه بیشتر به ایجاد تغییرات در ابعاد خرد و محلی به جای سرمایه گذاری روی طرح‌ها و تغییرات کلان. از کوچک باید شروع بشه. ابداعات، اختراعات، نوآوری‌ها از کوچک شروع میشه. عرصه اینه که تلفن رو آقای گراهام بل یا آقای تاماس ادیسون از کجا شروع کردن؟ از توی گاراژ. حتی همین آقای بیل گیت از تو گاراژ. اینا باید تشویق بشه. خانواده کروپ در آلمان از کجا شروع کردن؟ از همین کارگاه های آهنگری. تاریخش هست. و ارائه نمونه های عملی از طرح‌های مطلوب و آرمانی در مقیاس خرد با قابلیت فراگیر شدن از طریق الگوبرداری به تکثیر عرصه و تکثیر اکثر. و بر همین اساس جنبش های اجتماعی خرد و متکثر. لزومی نداره تظاهرات بزرگ خیابانی خرد متکثر و مؤثر بر جنبش های ملی فراگیر که اینا سبقت میگیرن. همچنین مقاومت مدنی توأم با آفرینش های فکری فرهنگی و فرهنگی که با ارائه نمونه های عینی کوچک همراه باشد. ابتکارات. من این چند دقیقه که مونده میخوام فقط عرصبت که به یکی از سوالاتی که شده بوده و من تو این نوشته پاسخش رو دادم، چون برای آینده به دردمون میخوره. لازمه که به صدا این چند دقیقه رو صرف اون بکنم. در پرتوب پیش زمینه های تاریخی که شرح داده شد، میتوان به پرسش سوم مبنی بر این که روشنفکران و نیروهای سیاسی مختلف به انقلاب اسلامی چگونه برخورد کردند، خطای آنها چه بود و چرا جمهوری اسلامی به فاصله کوتاهی پس از انقلاب موفق به سرکوب آنها شد. حالا همونطور که پیش از این اشاره شد، نه سرمایه های صنعتی ملی توانسته بودن در ایران ریشه دوانم، ما میدونیم. حتی موقعی که حاج امین و ضرب یه سرمایه‌دار تجاری میخواست وارد صنعت بشه، به طور سیستماتیک سفارت انگلیس و دربار قاجار جلوشو گرفتن و بازار ایران رو با سیلی از کالاهای ارزان غرق کردن. مثل هند که در پارچه های کتانی انگلیس غرق شد، ایران هم همینطور. نذاشتن حاج امین و ضرب سرمایه های تجاریش به سرمایه های صنعتی تبدیل بشن. رشد با کنسرش یافته و در درون جامعه در مورد سرمایه‌دارای ملی جاپای محکم پیدا بکنن و نه طبقه کارگر به درجه از گسترش، انسجام و آگاهی طبقاتی و سازماندهی رسیده باشه. چون صنایع وابسته و صنایع واقعی سرمایه‌داری نبودند که نمایندگان واقعیش را پیدا کرده در بین طبقه کارگر جاپای محکم و گسترهی در درون جامعه داشته باشد. در نتیجه هیچ یک از این دو نیرو، یعنی چپ و ملی، دو نیرویی که میتوانست آزادی، دموکراسی، استقلال، عدالت اجتماعی، سکولاریسم و پیشرفت را نمایندگی بکنه، این دو نیرو هم توان، استقلال فکری، استحکام، تحور سیاسی، آگاهی سیاسی و بینش روشنی که لازمه رهبری یک انقلاب است را نه نیروهای ملی داشتن و نه چپ داشت. فقدان این کیفیات زمانی آشکار شد که بخش تعیین کننده این هر دو نیرو، یعنی هم ملی و هم چپ، به یاد بیاریم هم آقای بازرگان هم سنجابی رفتن کابوس آقا و بازرگان تسلیم شد. سنجابی موقعی که 25 خرداد 1360 علیه قانون قصاص، من تو میدان فردوسی بودم، لااقل 300 تا 400 هزار نفر آدم اومدن. خمینی جانی و ضد بشر رفت یه نطق 3-4 دقیقه‌ای که آره اینا علیه قرآن که لشکر جرار این آدم ضد بشر ریختن و چطور این 300-400 هزار نفر رو تارمار کردن و آقای سنجابی در رفت، اصلا نیومد جرأت نکرد بیا این نیروی ملی مونم و دستبوس به پابوس خمینی رفتن. نیروهای ملی به تقویت رهبری او پرداختن و در سرکوب نیروهایی که خطر را تشخیص داده بودند، از جمله آقای حسین جوادی بود، چی بود؟ صدای پای فاشیست، اینا را چطور محکوم کردن؟ چپ چطور در برابر حتی این بازرگان ایستاد؟ لیبرال کشه ایستادن. اما بزرگترین خطای این نیروهای سیاسی تشخیص نادرست ماهیت طبقاتی، دیدگاه ایدئولوژیک سیاسی و اهداف درازمدت گروه تازه به قدرت رسیدگان بود. عزیزان دارن و موقعی که من میگفتم این نماینده بقایای فئودالیسم و اون دریای عقب ماندگی تولید خرد و شیوه های تولید پیش سرمایه‌داری به من میخندیدم. بنابراین گروه تازه به قدرت رسیدگان که با معرفی خمینی به عنوان نمایندگان خرد بورژوازی ترقیخواه و ضد امپریالیسم، خرد بورژوازی ترقیخواه و ضد امپریالیسم، عرصبت خاک به چشم مردم ایران پاشیدن و به دینسان نه تنها به تقسیم قدرت این نیروی ارتجایی و قرون وسطایی کمک کردن، بلکه به سرکوب شرکای لیبرال و دیگر نیروهای مخالف ارتجاع یاری دادن و دیری نپایید که خود نیز بهای سنگینی برای خطای وحشتناک و تاریخی خود پرداختن. برنامه به قدرت رسیدگان از سالها پیش الاقم نیروهای چپ و ملی بود و خود در زندان بارها و بارها این هدف را علناً آقای حبیب‌الله عسکر اولادی و یارانش بارها و بارها به شکرالله پاک‌نژاد و به سران دیگه که ما همین آسمیه رفسنجانی در بند یک اوین به سلطان پاک نجات گفته بود، چون اونم تو بند یک بود، همه تونو میکشیم. در نجیر سلطان پاک نجات به نظر من برخوردش از بسیاری از چپ ها منطقی تر و درستر بود. حتی بیژن جزنی تشخیص داده بود، در اون به اصطلاح تاریخ 30 سالش گفته بود که این آخونده میخوان به قدرت برسن، به چگار خواهند کرد. با این پیش زمینه میتوان دریافت چرا با آنچه رژیم جمهوری اسلامی غرقه در نارضایتی توده‌ای و بحران داخلی و خارجی است، چطور هنوز که هنوز بر سر پا مانده و حکومت خود را تا به امروز ادامه داده است. این نیروهای ملی و چپ، حالا بیاییم اپوزیسیونش در خارج بهشون نگاه بکنیم، چهره هاشون رو در بی بی سی و صدای امریکا و عرشبت که مقال نویسای عرشبت خبرنامه گویا شعبه سواما اوت میخوام شعبه عرشبت اسرائیل و غیره و غیره. هی پرسیده میشه که چرا جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرده. علت ها و ریشه های تاریخ شسو در اینجاها باید دریابیم. علت این که اینا رو من الان مطرح میکنم، نیروهای چپ امیدواریم که درسشون رو، یعنی انتقاد واقعی از خودشون، جرأت اینو پیدا بکنن در دو زمینه، یکی مسئله شوروی و یکی حمایت از خمینی. اینا باید، ما باید جرأت و توان انتقاد واقعی و نه آبکی از خودمون رو داشته باشیم تا چپ بتونه کمر راست بکنه. در سطح جهانی همینطور که من صحبت کردم، مقدمات این داره فراهم میشه. در این حد وقت من تمام. فرزاد جان خیلی ممنون. این بحثا رو هفته های آینده ادامه میدیم و امیدوارم که کمک به عزیزان هم برسه. به این ترتیب عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی، به سایت تلگرام میره و هر شبت که از اونجا به از دانشجو تیوی به تویتر و بعد به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.